ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید کار نصب دوربین در مرکز جدید تولید سانتریفیوژها در نتنز به پایان رسیده است. پلیس کانادا در جستجوی یک دختر ایرانی ربوده شده از مردم درخواست کمک کرد. و روسیه تهدید کرد که استقرار تسلیحات هسته‌ای در منطقه بالتیک را بررسی می‌کند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد کار نصب دوربین‌های نظارتی در مرکز تازه تولید سانتریفیوژ در نتنز به پایان رسیده و مهرموم ماشین‌ها در این مرکز برداشته شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش آژانس در این باره می‌نویسد با اتمام این عملیات ایران کار تولید سانتریفیوژ در این مرکز جدید را آغاز کرده است. بنابر این گزارش ایران روز چهارشنبه به آژانس اطلاع داده که در همین روز ماشین‌ها در این مرکز تازه فعال می‌شوند. تهران در پی وقوع انفجار در یک مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج که به تجهیزات نظارتی آژانس نیز خسارت وارد کرد، عملیات تولید سانتریفیوژهای پیشرفته را به مرکزی تازه در نتنز منتقل کرد که گفته می شود تدابیر امنیتی قوی تر در آنجا اعمال می شود. ایران با ادامه نقض تعهداتش در برجام به تولید و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته ادامه می دهد، موضوعی که مورد نگرانی کشورهای غربی است. در خبر دیگر، پلیس استان آنتاریوی کانادا تحقیقات گسترده‌ای را درباره سرنوشت یک دختر ایرانی آغاز کرده که مدتی است در این شهر ربوده شده است. روزنامه بریتانیای گاردین روز پنجشنبه گزارش داد 3 مرد که خود را مأمور پلیس معرفی کرده بودند روز 12 ژانویه حدود 3 ماه پیش با مراجعه به خانه بستگان الناز حاج تعمیری، زن 37 ساله متولد ایران، با خشونت او را با خود بردند و هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت وی به دست نیامده است. پلیس آنتاریو در یک کنفرانس خبری در مورد پرونده الناز حاج تعمیری گفت که یک بازرس پلیس و یکی از افسران ایرانی تبار پلیس آنتاریو نیز در این جلسه حضور داشتند و ضمن مروری بر تحقیقات این پرونده برای دریافت هر گونه اطلاعات از مردم کمک خواستند.
ما به همراه دوستان و خانواده در تلاش برای یافتن جوابهایی در مورد روبوده شدن وحشیانه زن جوانی که 90 روز پیش اتفاق افتاده هستیم. ما از مردم درخواست می‌کنیم که برای یافتن الناز حاج تعمیری کمک کنند.
این گزارش می‌گوید 2 هفته قبل از ربوده شدن خانم حاج تعمیری، او از سوی افراد ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. در خبر دیگر، دمیتری مدودیف رئیس جمهوری سابق روسیه و از متحدان نزدیک ولادیمیر پوتین تهدید کرد که در صورت عضویت فنلاند و سوئد در ناتو روسیه استقرار تسلیحات هسته‌ای در منطقه بالتیک را بررسی خواهد کرد. آقای مدودیف که نایب رئیس شورای امنیت روسیه است، روز پنجشنبه گفت در صورت پیوستن سوئد و فنلاند به ائتلاف نظامی ناتو، روسیه باید توان نظامی خود را در دریای بالتیک از همه جهات تقویت کند و در همین راستا سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های مافوق صوت خود را در قلمرو کالینینگراد بین لیتوانی و لهستان در غرب اروپا مستقر خواهد کرد. رئیس جمهوری سابق روسیه همچنین به صراحت تهدید کرد که در صورت گسترش ناتو دیگر نمیتوان از بالتیک آری از سلاح هسته‌ای سخن گفت و به گفته او توازن باید برقرار شود. سوئد و فنلاند به تازگی در واکنش به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین از احتمال عضویت قریب الوقوع در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی معروف به ناتو خبر دادند. ساعت 23:05 است و در گزارش اول، دولت بریتانیا امروز اعلام کرد که قصد دارد طرحی را به اجرا بگذارد و پناهجویان مجرد مرد را که به این کشور وارد می شوند به کشور آفریقایی رواندا اعزام کند. رواندا کشوری در شرق آفریقاست و همسایگان آن بوروندی، کنگو، اوگاندا و تانزانیا هستند و دارای سابقه نقض فاحش حقوق بشر است. در گفتگویی که چندی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا انجام دادم، ابتدا ارزیابی رو از این طرح دولت بوریس جانسون پرسیدم.
این فقط یک طرحه و طرح رو دولت محافظه‌کار بریتانیا داده که نخست وزیرش و همینطور خزانه دارش به دلایل دیگری، شکستن قوانین مربوط به خودداری از حضور در اجتماعات در نتیجه شیوع کووید، حالا دامنشون گرفته و امروز این مسئله، یعنی اعلام طرحی که شما مشاره میکنید، مزید بر علت شده بر مشکلاتی که دولت بریتانیا با اون روبرو هست. معلوم واقعا نیست. البته باید بگیم دولت بریتانیا تنها دولتی نیست که در این مورد تا به حال اقدام کرده. استرالیا شاید اگر اشتباه نکنم از حدود 10 سال قبل چنین طرحی رو داشت و کسانی که پرونده استرالیا بودن به جزیره میفرستاد یا اونها رو برای خارج از کشور مورد تشویق قرار میداد. البته حزب کارگر، حزب در سایه یا حزب رقیب دولت، از این قضیه ناراضی است و گروه های طرفدار حقوق بشر همین امروز با انتشار این طرح اعتراضاتی رو به این طرح مطرح کردن و اون رو غیر انسانی معرفی کردن. ولی واقعیت قضیه واقعیت دیگری این است که همیشه تعدادی از افراد پناهجو جونشون به خصوص در فاصله آمدن از خاک فرانسه به بریتانیا در خطر و هر سال بیش از 200 نفر 300 نفر از این پناهجوها به خصوص کسانی که شبانه عازم خاک بریتانیا هستند جونشون از دست میدن. از این جماعت گروهی هم ایرانی بودن که در طول 2 سال گذشته در طول سفر جونشون از دست دادن.
آقای تقی‌زاده، همطور که اشاره کردین ظاهرا این طرح در واقع کپی برداری از طرح استرالیا و اعزام پناهجویان به جزیره مانوس و اردوگاه‌های نارو و پاپوا است که به هر حال تو اندازه‌ای موجب شد که شمار پناهجویانی که از طریق دریا خودشون رو به استرالیا میرسوندن کم بشه. اما هم یکی از اعضای حزب کارگر این طرح رو غیر اخلاقی و غیر عملی توصیف کرده. به تصور شما تا چه اندازه احتمال داره که نمایندگان مجلس عوام به این طرح رأی موافق بدن با در نظر گرفتن اینکه اکثریت هم در مجلس و متعلق هست به حزب حاکم، یعنی حزب محافظه‌کار؟
دولت کنونی بریتانیا اکثریت بزرگی در مجلس داره، چیزی در حدود 80 نماینده. به این ترتیب هر طرحی که دولت در دست اجرا داشته باشه و بخواد در اجرای اون نظر مثبت نمایندگان رو بگیره، این طرح بدون تردید در مجلس از اکثریت برخوردار میشه. فاصله حزب کارگر با حزب محافظه‌کار در مجلس خیلی خیلی زیاده. بین الملل دولت بریتانیا خیلی نگران مخالفت مجلس عوام در اجرای چنین طرحی که حالا رئوسش رو همین چند ساعت قبل نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد نیست.
آقای تقی‌زاده، یکی از وزرای کابینه بوریس جانسون گفته که تمرکز دولت در این طرح بر مردان جوان و مجردی خواهد بود که خودشون رو به صورت غیرقانونی به بریتانیا میرسونند و روزنامه تایمز هم نوشته که هزینه اولیه برپایی کمپ‌ها یا مراکز نگهداری پناهجویان که بریتانیا تصمیم داره در رواندا رو اندازی کنه حدود 120 میلیون پوند معادل 158 میلیون دلار خواهد بود. آیا به تصور شما اصولا رواندا که خودش یکی از کشورهایی است که ناقض شدید حقوق بشر و اون جنایات توتسی ها و غیره رو ازش به یاد میبریم، محل مناسبی میتونه باشه برای اعزام پناهجویانی که خودشون به خاطر نقض حقوق بشر به عنوان مثال در ایران از کشور فرار میکنند؟
این نکته خیلی حساس و با اهمیتیه. کسانی که به بریتانیا میان اکثرا خانواده هستند و کسانی که به صورت مجرد میان به بریتانیا که عموما از کشورهای آفریقایی هستند یا تعداد زیادی از اونها از این کشورن، کسانی هستند که از شرایط دشواری به بریتانیا پناهجو شدن. حتی اگر پناهنده اقتصادی هم هستند، امکان باقی موندن در فرانسه رو داشتن، با این حال راهی بریتانیا شدن و هم موضوع رو میشه از دید سیاسی و هم از نظر اقتصادی دید و اونها رو هم پناهنده سیاسی و اقتصادی تلقی کرد. نکته‌ای که شما میگید موضوعی است که مورد اعتراض هم حزب اقلیت و گروه‌های طرفدار حقوق بشر بوده. این نکته رو به این علت در طرح گذاشتن که تا حدودی شاید فشارهای سیاسی رو علیه اجرای اون کم بکنن، ولی حالا مسئله جنگ اوکراین وضعیت رو تا حدی تغییر داده. در تمام چهار کشوری که شکل دهنده بریتانیای کبیر به اصطلاح هستند، مهاجرهای قابل ملاحظه ای از اوکراین پذیرفته شدند و چون بریتانیا دولتش اعلام کرده سالانه بیشتر از 100 تا 120 هزار پناهجو رو نمیتونه یا نمیخواد بپذیره، با توجه به شمار پناهجوهای اوکراین حالا میخواد این محدودیت رو متوجه پناهجویانی بکنن که از کشورهای آفریقایی، خاورمیانه و کشورهای مسلمان میان. ولی همینطور که شما گفتید مسئله ملیت اونها و مسئله مجرد بودن اونها و برگردوندن اونها به کشور آفریقایی که دارای کارنامه خوبی برای رعایت ضوابط حقوق بشر نیست میتونه یک عامل مشخص برای تقابل با حمایت از حقوق بشر باشه و به نوعی آزار و اذیت و یا خطر حتی برای چنین پناهجویان ایجاد بکنه. من آقای قویمی تصور نمی کنم که این طرح خیلی جدی باشه و بتونه تو بریتانیا پا بگیره.
در گزارش دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران از آزادسازی مطالبات مالی ایران در نزد یک بانک خارجی خبر داد. در همین زمینه پروانه وحیدمنش در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس پرسیده که ایران نزد چه کشورهایی مطالبات دارد.
در این زمینه ابهام‌های زیادی وجود دارد. پرسش‌هایی که مطرحه اینه که حجم این دارایی‌ها در خارج چقدر هست، چه کشورهایی از دارایی ارزی ایران رو در اختیار دارند، چه مقدار از این دارایی ها به ارزهای سنگین بین المللی مثل دلار و یورو، چه مقدار به ارزهای محلی و مسائل دیگری از این قبیل. عمدتا در مورد حجم دارایی های ارزی چیزی حدود 40 تا 100 میلیارد دلار عنوان میشه که بیشتر همون 40 میلیارده و مهمترین بدهکاران ارزی به ایران عمدتاً کشورهای آسیایی، از کشورهای آسیایی نام برده میشه، از چین گرفته تا ژاپن، کره جنوبی و همینطور هند. در این زمینه تا به حال گزارش‌هایی منتشر نشده، ولی به نظر میرسه که به خصوص مسئله انتقال دارایی‌های ارزی از کره جنوبی مطرح هست. البته در این زمینه هم اختلاف خبرها خیلی زیاده. گویا از این دارایی‌ها تا به حال استفاده شده برای پرداخت بدهی‌های ایران به سازمان ملل متحد، چون چندین سال ایران بدهی‌هاش رو نپرداخته به دلایل بحران ارزی به سازمان ملل متحد. گویا از این بدهی‌ها در کره جنوبی استفاده میشه برای اینکه این بدهی‌ها پرداخت بشه، یا در مورد اینکه چگونه از طریق کره جنوبی به کانال سوئیس، کانال معروف به سوئیس، ارز انتقال پیدا بکنه و از این ارز هم استفاده بشه برای خرید کالاهای بشردوستانه به مقصد ایران. نکات زیادی در این زمینه مطرح شده و به تازگی هم همونطور که می‌دونید اطلاعاتی همین یکی دو روز منتشر شده در مورد چگونگی انتقال دارایی‌های ارزی از عراق به ایران و گویا پیشرفت‌هایی هم در این زمینه حاصل شده.
اشاره کردید به اینکه یک سازوکاری در این زمینه باید وجود داشته باشه. طبق چه سازوکاری این مبالغ به دست ایران خواهد رسید؟ آیا به صورت امکانش وجود داره که به صورت پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، یا همونطور که اشاره کردید بیشتر کالاهای بشردوستانه خواهد بود؟
ببینید اون چیزی که تا به حال جریان پیدا کرده این هست که بخشی از این دارایی‌ها به صورت پول‌های محلی مورد استفاده قرار می‌گیره، مثلا در هند با روپیه هندی و در چین با یوان چینی این مبادلات به صورت انجام میگیره، یا اینکه به صورت تهاتری کالا به ایران صادر میشه و عمدتاً کالاهای بشردوستانه. ولی در مورد اینکه ارز به صورت مستقیم به جمهوری اسلامی انتقال پیدا بکنه به دلیل تحریم ها، این کار در حال حاضر امکان پذیر نیست و اگر چنین تحولی بخواد پیش بیاد باید منتظر پایان مذاکرات در وین موند و اینکه برجام دومی امضا بشه و این راه رو باز میکنه برای انتقال دارایی‌های ارزی به ایران.
ارزیابی فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس را می شنیدیم. با سپاس از همراهی شما، همچنان با ما بمانید. روز و روزگارتان خوش.